أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم تالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يعطي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل تالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا الله عشان السلام عليكم يا غنى السلام. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعجل فرجهم واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. خب دوستان ظاهرا خیلی ها روزه گرفتن دیگه، روزه مانع در حقیقت درس شده، به عبادات گفتن بالاخره ماه رجب و شعبان رو جهات عبادت رو ترجیح بدید به جهات درسی دیگه ترجیح کامل شاید دادن که ترجیح غالب آمده بر جهاد درسی. گفتن یعنی اون اضافات درس رو که وقت زیاد میگذاشتن مطالعاتشون رو مدنار یک کمی خلاصه کمتر کنن به جهت عبادتی بپردازن. ولی خب حالا به قول آخو میگه بارچی میگه سامانه چی آقا میگید بالشزا میگه سامانه بالشزا شده به جای بالشزا سلام علیکم. البته ما جهات عبادتی رو میگیم، میگه دوستان از این جهته. خب در محضر آیات سوره بقره بودیم که این آیه شریفهی که در انتهای این آیات دست آیات آمد، آیه به اصطلاح 252 که و 251 که فرمودن که ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعضن لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. این دفع بعضی به بعضی رو ایشون یک نتایج نتایج عظیمی رو برش مترتب کرد که به عنوان سنت های حاکمه بر نظام وجود، نه فقط نظام انسانی، سنت های حاکم بر نظام وجود که خود این دفع و غلبه که محقق می شود سبب بقا و سبب حفظ عالم از فساد است، که تعبیر قرآن این است که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعضن لفسدت الارض، که اگر این سنت دفع نبود فساد به ارض حاکم می شد. و چون خدا ذو فضل علی العالمین است، سنت دفع را قرار داده است. این لکن الله ذو فضل علی العالمین صفت رحمت و غضب الهی، که چون خدا رحمتش بر غضبش غالب است، سنت بقا بر سنت فساد در زمین هم حاکم است. و این سنت بقا با مغالبه و دفع که در عالم محقق شده این در حقیقت ادامه پیدا می کند. پس این دفع و مغالبه از مظاهر فضل حق است. پس دفع و مغالبه از مظاهر فضل حق است. به ظاهر این است که دفع و مغالبه از مظاهر قهر الهی باشد. اون نگاه اولیه انسان این است که دفع و مغالبه از مظاهر قهر الهی باشد، اما نه، دفع و مغالبه از مظاهر فضل الهی است که لکن الله ذو فضل علی العالمین، بر همه جهان، بر همه جهانیان خدای سبحان ذو فضل است که سلام و رحمت الله. پس این سنت از نظام فضل الهی نشأت میگیرد، دفع و مغالبه، که اینم جالبه که مظهریت در مثلا فضل الهی میشه دفع و مغالبه، که این دفع و مغالبه تو تمام هستی از نظام به اصطلاح اتمی تا نظام ماکروی عالم راه داره. تو تمام اینا این دفع و مغالبه، که دفع و مغالبه هم برگشت میکند به جذب و ملائمت، که جذب و ملائمت برای وحدتش او در حقیقت دفع و مغالبه لازم است، چه خودش رو از فساد حفظ بکنن، چه این که اطراف خودش رو به رنگ خودش بخواد در بیاره تا وحدت بیشتری محقق بشه. دفع و مغالبه با این که ظاهرش از مظاهر کثرت است، اینم یه نکته دیگه، دفع و مغالبه با این که ظاهرش از مظاهر کثرت است، دفع است و مغالبه است و تعدد است و کثرت دیگه، با این که دفع و مغالبه از مظاهر کثرت است، ولی تحقق وحدت با دفع و مغالبه محقق می شود. دفع و مغالبه سبب وحدت می شود. چرا؟ حاکم می کند اراده غالب را در خلاص مغلوب، و تعدد بین غالب و مغلوب با تحقق حاکمیت غالب در عالم چی میشه؟ در عالم محقق میشود. اینم یه نکته. یه نکته دیگری که در بعضی جاهای دیگه بیان کرده مرحوم علامه این است که انسان فطرتاً در مقابل قدرت خاضع است. انسان فطرتاً در مقابل قدرت خاضع است، و قدرت اگر واقعی باشد خضوع کمال است در مقابل این قدرت، سلام علیکم ورحمت الله. اما اگر قدرت وهمی شد، این فطرتی که در درون انسان است با باور به این که قدرت وهمی رو قدرت دید نسبت به او خاضع می شود. لذا می بینید که ارباب و المتفرقون که ارباب متفرق در عالم قائل می شوند مربوط به این فطرتی است که در مقابل قدرت خدا حاضر خلقش کرد. خیلی حرف دقیقی ها قبلا هم داشتیم که فطرت انسان این است، به گونه ای جلب شده که در مقابل قدرت خاضع است، لذا انسان در مقابل خدا خاضع است، لذا انسان در مقابل خدا که قدرت حقیقی واقعی است خضوع دارد. این امر فطری است، ولله یست شد و من فی السماوات و من فی الارض، یا در حقیقت هو ان و کرها، در حقیقت همه چی هستند، ساجدند و طائعند. این سجده عالم و تمام موجودات حتی زی شعور نسبت به خدای سبحان، این در حقیقت به لحاظ فطری است، به لحاظ فطرت عالم است که عالم به خصوص عالم زی شعور در مقابل قدرت خاضع است فطرتا. منتها اشکال اینجاست که گاهی قدرت وهمی را قدرت میبیند. وقتی قدرت وهمی رو قدرت دید و این صغرا رو درست کرد که این از مظاهر قدرت است، خضوع در مقابلش محقق میشود. لذا انسان هایی که مظلومن در مقابل ظالم قدرتمند خضوع میکنند و مقاومتی نمی کنند و قیامی نمی کنند، این چی هستش؟ این مال این است که غلط در صغرا براش ایجاد شد که این حاکمیت و حکومت ظالم رو قدرت دید و چون این رو قدرت دید چی شد در مقابلش؟ خاضع شده و خودش رو کوچکتر از آن میبیند فطرتاً که در مقابل این قیام کند، در حالی که خدای سبحان فرموده ان القوت لله جمیعا. اگر شما قوت رو جای دیگری میبینید اون قوت اگر در سایه قدرت حق بود حقیقی است، اگر در سایه قدرت حق نبود وهمی است، و لذا قیام در مقابل او فطرتاً جایز است بلکه واجب است. ازم معلوم شد که قدرت وهمی در حقیقت باعث شده که عموم ستمگران ازش استفاده. لذا میبینید که میبینید الان داعش با نصر به رعب خودش رو حاکم میکند، یعنی وقتی که با رعب ایجاد میکند هر جا که حرکت میکند میخواد بره. از میگم مثلا گاهی آدم فکر میکنه مگه اینا مغز مثلا چی خوردن که این کارهاشون رو که وحشیانه است ترویج میکنند و پخش میکنند و اظهار میکنند و اعلام میکنند. خب این کارو نمیکردند که خیلی زودتر میتونستن تو نظام جهانی برای خودشون جایگاه ایجاد کنن با پشتیبانی آمریکا و کشورهای غربی. اما نه، این خودش یک تحلیل است که وقتی شما خشنترین شنیعترین زشت‌ترین ظالمانه‌ترین اعمال رو در ملع و انظار انجام دادید، این ایجاد رو و خضوع میکنن. لذا وقتی حرکت میکنن به سمتی، همه مردم قدرت مقابله در مقابل در برابر اینو نمیبینن، خاضع میشن. مثل موشی که در مقابل گربه چی میشه؟ مستصفع میشه و دیگه قدرت فرار رو از دست میده و تسلیم میشه که گربه حالا هر بلایی به سر او بخواد وقتی گیر میکنه یه جایی دیگه قدرت فرار در دیگه اون تسلیم میشه به حرکات. لذا این میخواد از این سنت استفاده بکند که با قدرت پوشالی ظالمانه و به صلاح اون وحشیانه خودش دیگران رو به زور تسلیم کنه، که خیلی هم آثار داره مردم نسبت به این مسئله جایی که میخواد بره بسیار زود تسلیم میشن، یا اگه میبینن داره میام از فاصله چند کیلومتری چیکار میکنن؟ فرار میکنن، وای نمیستن. مثلا این انتحاری هایی که اینا درست کردن خیلی در حقیقت واقعا وحشتناکه که یه ماشین پر راه دو منفجره بیاری شما وسط جمع هر جور که باشه میاد جلو تا اونجا که بتواند منفجر بشه. خب هیچ کی جرئت نمیکنه در مقابل این بیسته، نمیشه راحت زدش، نمیشه کاریش کرد دیگه، این میاد وسط میذاره. خب این هر کسی از دور ببینه این رو فرار میکنه. خب این رو می‌خواستیم عرض بکنیم که اگر نبود لولا دفع الله، اگر نبود این دفاعی رو که خدا در وجود انسان‌ها قرار داده، این زور به صلاح قدرت های وهمی همه رو به تسلیم وادار میکرد و دیگه کسی قدرت دفاع و مقالبه و مقابله با او رو برای خودش نمیدید، به خصوص با این سنت الهی که انسان در مقابل قدرت خاضع است. انسان در مقابل قدرت خاضع است. این خضوع انسان در مقابل قدرت باعث میشود که هر چقدر قدرت حقیقی رو بشناسه خضوعش بالاتر میره. ما قدرت های پوشالی و وهمی رو قدرت میبینیم، اما قدرت حق رو قدرت نمیبینیم. لذا در مقابل اونها خاضعیم، در مقابل حق خاضع نیستیم، در حالی که این سنت و فطرت رو خدا خلق کرده که انسان در مقابل خدا خاضع بشه با تمام خضوع. هر چقدر اون قدرت قوی تر باشد خضوع چی میشه؟ تامتر میشود. یه موقع هست قدرت بر ظاهر سیطره دارد، خضوع در ظاهر است. یعنی انسان وقتی که میبیند قدرتی بر ظاهر او سیطره دارد، این در حقیقت خضوعش هم در مرتبه چیه؟ ضاهره. در دلش نسبت به او خاضع نیست، اما در ظاهرش نسبت به او خاضع است. اما یه موقع است این قدرت بر ظاهر و باطن انسان سیطره دارد، میبیند که بر تار و پود درون او و نیات او هم چی داره؟ سیطره دارد و حضور دارد. این انسان در مقابل این قدرت اینجوری فطرتاً خضوع دارد ظاهراً و باطناً. این حرف دقیقی ها. چرا انسان در مقابل خدا خضوع باطنی دارد فطرتاً؟ چون قدرت خدا محل حضورش فقط ظاهر انسان نیست. قدرت های وهمی حد اکثر حضورشون چی هستش؟ هیته ظاهر انسان است، اما نسبت باطن انسان حضور ندارد. لذا انسان ایمان به زور نمیتونه کسی ایمان براش ایجاد بکنن. اگر شمشیر بالا سرش هم گرفتی میگه من ایمان آوردم به ظاهر، اما در درونش الا من اکره و قلبه مطمئنن بالایمانه. این برگشت از ایمان در مقابل زور ظالمان، اما درون دلش به ایمان پابند بود. خودشو چون اینا در حد ظاهر بودن، در حد ظاهر با اونا هماهنگیشون داد و خاضع کرد، درسته؟ اما این درون او رو نه، چون در درون او حضور ندارن. اما اگر خدا در درون انسان هم حضورش این حضور در ظاهر است، خضوع باطنی و فطری در درون انسان و تسلیمش ظاهرن و باطرن می شود. که این یه بحث بسیار جالب فطری دارد که خوب اگر بازش بکنیم، از اون راهاییست که انسان رو به سمت عبودیت حق سوق میده، که چون فطرتاً نسبت به قدرت خاضع است. هر چقدر این قدرت رو بیشتر بشناسد، هر چقدر این قدرت رو بیشتر باور کند و بشناسد، خضوعش بالاتر میرود. ذلت عبودیت با عزت ربوبیت تناسب دارد. هر چقدر عزت ربوبیت در وجودی بیشتر تطوق بکشد، ذلت عبودیت در این وجود بیشتر تحقق پیدا میکند. دقت کردید این دوتا با هم تناسب دارن. خب اینم یه بحثی بود که چند بحثی که در مقدمه گذشت، تتمه بحثی که در تطبیقش مونده بود رو خدمت دوستان هستیم که صفحه 295. در صفحه 295 وقتی که ایشون این بیانش رو تکمیل کرد و بیان کرد در رابطه با این سنت فطری که بحث دفع و غلبه بود، که از اصول فطری هست که همه انسان ها این رو اصل فطری میدونند و همه اعمال انسان ها هم متفرع و مستند به این اصل فطری است، بعدشون هاذا الذی ذکره، درسته؟ تا اینجا دیگه و هاذا الذی ذکره لعله هو المراد، به قول میگه این هاذا الذی ذکرناه، این چیزی که ما اینجا ذکر کردیم همین در بحث سنت دفع و غلبه هو المراد به قول تعالی و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. میگه این مضمون همین آیه میتونه، مراد این آیه میتونه باشه و یؤید ذلک تذیله به قول تعالی ولکن الله ذو فضل علی العالمین، که چون خدا هم ذو فضل است پس این سنت را قرار داده است و سبقت رحمت بر قضا است. و از ذکر بعضی از مفسرین اومدن اقوال دیگری رو در این آیه انتخاب کردن. ایشون سه قولش رو نقل میکند، سه قول رو رد میکند. رد کردنش هم به این معناست که اینها میتواند از مصادیق اون بسیار چی باشد؟ اون نگاه عمی که ما کردیم باشد و آیه در مقام بیان اون نگاه عم است و اینها به عنوان مصداقش نفع نمی شود، اما نه به معنای مضمون و مراد آیه به معنای عامش. نه، مراد عام آیه این نیست، اون مرتبه عام عم است، اینها به عنوان خاص و مرتبه اخصشن. بعضی از مفسرین گفتن ان المراد به دفع آیه دفع الله الکافرین بالمؤمنین، که مؤمنین رو در حقیقت سبب چی قرار میده؟ دفع کافرین قرار میده. کما ان المورد ایزن کذالک، که اینجا هم تالوت بوده که در مقابل تالوت بود دیگه، بحث تالوت بود که در مقابل اون جالوتی که ستمگر بود قیام کرد، که مورد آیه هم همین است. اینگونه نیستش که اگر مورد مخصص چی بشه حکم کلی بجود. درسته که این مورد خاص است، اما اگر حکم عام الغا شد این مورد مخصص نیست، حکم عام است. این مورد از مصادیق حساب میشود. پس حواستون باشه که هیچگاه موردی رو که ذکر شده مخصص حکم عام قرار ندیم، بلکه این خاص رو مصداق اون حکم عام قرار بدیم. اگر مخصص شد هیته الغاش فقط همینقدر میشود، هیته بیانش فقط همینقدر. اگر مخصص نشد مصداق شد، این مصداق رو شامل میشود، مصادیق دیگر رو هم شامل میشود و عام بودنش سر جاش محفوظ میماند. بعد میفرم مایت که و ربما ایده و ایزن با این با وقت ذکره بعض مفسر این را و کما ان المورد ایزن کذای و ربما ایده و ایزن با رو تعالی و لولا دفع الله الناس بعض اون بعضن، این آیه شریفه که در سوره حج است، لخد من ثواب و عقبی اون و صلوات و مساجد و یسکرفی حسم الله، میگه اینها شاهدشون رو همین آیه دیگری که در سوره حج هم در قد هستش قرار دادن که در اونجا هم آمده اگر نبود که خدای سبحان دفع بکند بعضی از مردم و بعضی دیگه، لحد مد سوامه تمام اون مکانهای عبادتی که توحید از اونجا نشأت میگیرد از بین میرد، که این در حقیقت معابدی که توحید درشون چی بوده، مثل مساجد و صوامع و بیع و در حقیقت مقامات نماز و اینها همه از بین میرد. این تعبیر قرآن هم خیلی تعبیره عالیست، حالا تو جای خود اون آیه باید ذکر بشه، اما فقط اشارش این است که اگر ظالمین میخوان قدرت قیام رو بگیرند از مظلوم، حتما اولین کاری که میکنند اون مکانهایی که قدرت میده به انسان در مقابل ظالم رو از بین میبرند. از جمله مکانهایی که قدرت میده به مردم برای قیام در مقابل ظالم بیوت توحید است. چرا؟ چون در بیوت توحید باور به قدرت الهی اونجا الغا می شود و قدرت الهی مقابل با قدرت ظالمین است. به او الغاء این می شود که باید مطیع خدا فقط بود نه مطیع دیگران، و این مقابله با مقبسلاتی هستش. پس اگر میخواد اونجا رو میخواد در حقیقت در ظالم میخواد مظلوم رو مقاومت رو بشکند، اولین کاری که میکند اون معابد و صوامع و بیع رو از بین میبرد. منتها از بین بردن گاهی به خراب کردن ظاهری است، گاهی به خراب کردن چیه؟ روح اون بیع و صوامع و مساجد است که روح معنا درش نباشد، جوری دخالت میکند در اونها که آنچنان به ظاهر بپردازند که از اون حقیقت غافل بشن، آنچنان افرادی رو بر سر کار قرار میدهد در اونجاها، برنامه فرهنگی اونجا رو که در اینجاها الغا میشود مورد خدشه قرار میده، مورد در حقیقت نظر خودش قرار میده که لحدمت این حدم اگر بتواند حدم ظاهری داشته باشد، حدم ظاهری میکند که اصلا ریشه‌کن بشه، اگر میبیند نه قدرت بر حدم ظاهر ندارد اقلا حدم باطنی رو انجام میدهد که در اینجاها روح اون حقیقت نباشد و مردم برن و بیان اما ضرری به ظالم نزنن. این لحد مد سوامه و بیه اگر نبود این لولا دفع الله الناس بعض اون به بعض، اینها دیگه در کار نبود. همین مقداری که قدرت به مردم داده میشه از روحی توحیدی است که در این معابد توحیدی برای انسان ها محقق میشه. خب این از این طرف هدف از معابد توحیدی رو هم نشان میده که با چی باشد، ایجاد روحی خدا باوری و قدرت الهی و خضوع در مقابل خدا فقط نه دیگران، و کفر به اطاعت و عبودیت غیر. معلومه این معابد کارایشون اینه، باید این کار ازشون بیاد. یعنی اگر دیدیم معابد مردم میرن و میان نماز میخونن اعمال انجام میدن اما نه روحیه توحیدی که باور به خداست درشون تقویت میشه، نه روحیه گریز از طاغوت و مقابله با ظالم از توش در نیاد، این معلومه شه که این کار کرده اینها چی شده؟ از دست رفته. لحد مد و الا اثر این است که باید تو اینها چی بشه؟ روحی توحید و عبودیت القا بشه، که روحی توحید و عبودیت اثرش این است که در مقابل قدرت‌های وهمی قیام کند. اینا جالب آبی قایه چقدر بیان داره، چقدر کار از تو این در میاد، چقدر نتایج عملی و برنامه ریزی تو این در میاد که باید معابد و صوامع و بیع و مساجد باید چه نگاهی خدا بهشون داره کار کرد. لذا اگر با این نگاه
برنامه ریزی برای اینها بشه، نوع برنامه ریزی متفاوته تا اونجایی که فقط محل عبادت خوش و خالی باشد که بگی اصلا هر مسائل اینجوری که باشه، اگه حرف ظالم داد حرف دنیا هست، مسجد چی میشه؟ آلوده میشه. اگر عدم اطاعت نسبت به کفر بخواد توش شکل بگیرد، مقاومت توش بخواد صورت بگیرد در مقابل قوای غیر توحیدی، این در حقیقت حرف دنیا زدن میشه و سیاست آلوده به چیه؟ اینا ببینید چقدر تفاوت میکنن. این مسجد، این صومعه، این بیا، اینا چی هستن؟ اینا سیاستشون عین دیانته، سیاستشون الهیه، لذا از توش این در میاد، میشن بیت و سیاست، سیاست الهیه، لذا در مقابل هر سیاست شیطانی اینجا قیام میکنن. این کارکرد مسجد میشه، کارکرد بیت عبادت میشود که از عبادت خضوع در مقابل قدرت مطلق الهی در میاد و این خضوع در حقیقت نتیجه چی میشه؟ نتیجهش قیامه در مقابل هر قدرت پوشالی دیگه، قدرت قیام. هرچه قیامه، هرچه خضوع در مقابل قدرت الهی شدیدتر بشه، قدرت قیامه در مقابل قدرت‌های پوشالی هم شدیدتر میشه و پس تلازم میشه بین خضوع در مقابل خدا و قیام در مقابل اغیار. ببین چقدر اینجا جالبه، چقدر اینها خدا چقدر برای این چیز راه بر ما نشون داده و قرار داده. پس توجهمون رو در هر جایی اگر به اون قدرت توحیدی معابد قرار بدیم، نتیجه که از توش در میاد خیلی در حقیقت نتیجه آثارش حاکمیتیه، نتیجهش ایجاد اون کارخانه انسان سازیه در اینجا ها، کارخانه انسان سازیه در اینجا. خب
بله، ما مطلق اومده برده هم به وقت اون
حالا مثال میزنه اون انتها سومیش رو در حقیقت احتمال رو، سومین احتمال رو دفع ظالمین به ظالمین مثال میزنه. ایشون میگه اینا همه توش هست، نه اینکه معنای آیه این باشد، لذا میفرماید که اینم یکی از مصادیقشه که خود ظالمین با هم چی میشن؟ دفع الله الناس بعضهم به بعض، خود ظالمین خودشون با خودشون، هم میتونه مصداق دفع مؤمنین نسبت به ظالمین رو شامل بشود، هم دفع ظالمین نسبت به ظالمین رو شامل بشود. همه اینها داخل در این هست، هم حرف اعم از اینهاست که این در حقیقت مقاتلاتی که صورت میگیره حتی ورای بحث ایمان، حتی ورای بحث ایمان، این مدافعه ها حفظ ایمان رو به دنبال داره، نه ظالم با ظالم فقط. دقیق میکنید اون بحث اعم سر جاش باقی میماند. بله، و فیه انهو، ایشون میفرماید اشکال این قول اول که دفع کافرین به مؤمنین بود این است که انهو فی نفسه معنی صحیح، این حرف حرف صحیحیه، حرف درستیه، لیکن ظاهر الآیه ان المراد به صلاح العزم مطلق صلاح دائم المبقی للاجتماع است، دون از صلاح خاص الموجود فی احیان یسیره که قصة طالوت و قصص اخرى یسیره معدوده. این که داره میفرماید که لولا دفع الله، آیه شریف قبلی لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض که در اونجا داشتش چی بود آیه شریفه؟ بله، مثلا لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، ارض فاسد میشد، نه این تیکه ارض، نه این جایی که اینها ساکنن، الارض آمده لفسدت الارض. پس معلوم میشه که اگر فساد ارض نتیجه است، معلوم میشه که این مدافعه هم مربوط به کل است و فقط اختصاص به یه زمانی یا مکانی ندارد، کل زمان رو و کل مکان رو شامل میشود، لذا این مدافعه و مغالبه در کل زمانها و مکانها محقق است که اگر نبود لفسدت الارض به طور اطلاقی، و الا اگر بخوایم بگیم مربوط به قصه ظالم ها و مظلوم ها است، اون هم ظالم و مظلوم های خاص مثل طالوت در این دور، در اینجا این قاعده اختصاص داشت به مکان خاصی و زمان خاصی و عمومیت نداشت، در حالی که بیان بیان عام است، بیان به صورت لفسدت الارض است که اون هم لولا دفع الله الناس بعض اون به بعد به عنوان عام آمده، دیگه منحصر میشد این عام به این عمی به چی؟ به یه مصداق خاص محدودی که دیگه مثل تخصیص اکثر میشد، مثل چی بود؟ تخصیص اکثر بود که هر دفعی رو هی تصور بکنی باید خارجش بکنی تا میمونه یه دفع یا دو دفعی که در حقیقت ذکر بشه. و خب این قول اول است. بله، ببینید مجموعه که نمیتونه، ببینید شما چرا مجموعه بگیرید؟ شما میگید ما یه معنای عام میگیریم، همینا میشه مصادیقش. مجموعه به معنای این که استعمال در اکثر از معنا بشه میشه مجموعه،
یعنی این مراد ویژه باشد، اونم مراد ویژه باشد، اونم مراد ویژه باشد. خب مرادات متعدد میشه با یک کلام واحد، که این که مرادات متعدده ای که کلام واحده، خب این خودش قبح و مثلا چیز خودش رو داره. اما اگر گفتید که معنا عام است، همه اینها هم چی هستن؟ تحت این عنوان مصداق قرار میگیرن. مقصود شما هم چی شده؟ محقق شده، که مقصود هم محقق است، که اینها هم همه شامل شمول داره، اما نه به معنای شمول مفهومی، بلکه به عنوان شمول مصداقی. نه اینکه اینها مراد مفهومی حق باشن، بلکه مراد مصداقی کلام هستن که از مصادیقشن و مصادیق بی نهایت میتونه پیدا بکنه بایی. حتی در حقیقت یه دفع و مغالبه بین دو فرق رو هم میتونه شامل بشه. از اینجا شروع میشه تا دفع و مغالبه که در کل نظام هستی ممکنه یه ظالمی که سیطره بر کل هستی هم پیدا بکند، اونم شامل میشه. بله بله.
بودم نبودش که
بله.
مورد گفت دفع کافرین به مؤمنین،
درسته، دفع کافرین به مؤمنین، منطور میگه مورد هم مؤیدشه، مورد هم مؤیده. پس باید هر جا که دفع مؤمنین نسبت به کافرین آمد فقط اینجا رو شامل بشود. لذا اگر دفع کافر به کافر باشد شامل نمیشه. اگر دفع خدای سبحان به عوامل طبیعی باشد شامل نمیشه. یعنی عوامل طبیعی، زلزله، نمیدونم در حقیقت سیل، نمیدونم مسائل دیگه، عذابها، اینا رو شامل نشود. یعنی اینها هم جزء دفع است. لورا دفع الله، این دفع الله بعضهم به بعضن که این در هم کوبیده شدن و این مدافع که شد، اینا همه اینها رو شامل میشود و این دفع و غلبه تو همه اینها سرایت دارد و این در حقیقت شمول دارد، اختصاص پیدا نمیکنه. چه
چیکار برای اینا رو اینجوری نگاه بکنیم که خداوند داره یه بیانی رو، یه تاریخی رو بیان میکنه که با بیان این تاریخ تشبیه بکنه به سمت جهاد. یعنی بگید ببینید که
این
داستان جالوت رو ببینید، این داستان تاریخ جالوت، اگه اینا حمله نمیکردن، استقامت نمیکردن، فلان نمیکردن، زمین فاسد میشد.
خب این که قطعیه، که این که ذکر کرده اصلا این است. اینکه
بیان به عنوان یه سنت مدام بیان بکنی، میگم اینجوری نباشه. یعنی به عنوان یک واقعه تاریخی بیانش بکنیم و بگیم که آها حالا عبرت بگیرید، برید مثلا شما هم استادگی.
خب میگه این معلوم میشه که قضیه تو فی واقع است، ربطی نداره دیگه به ما. اگر این سنت الهی نیست که این دفع و قلبه ایجاد بشود، اگر سنت الهی نیست که این دفع و قلبه محقق بشود، اینجا محقق شده، چه ربطی داره به ما؟ اتفاقا این بیان این است که این سنت و دفع و مغالبه عمومیت دارد. این واقعه رو شما ببینید، پس شما هم قیام کنید که میتوانید، چون این عمومیت دارد این سنت، شما هم قیام کنید دفع و مغالبه محقق میشود. پس سنت دفع و مغالبه عمومیت دارد، غالب است، مثلا این دائم است، سنت است، درسته؟ اینم یک نمونه شه. ببینید این نمونه رو پس یاد بگیرید، قیام بکنید که اینو قبلا هم داشتیم، که این رو به عنوان داره در حقیقت طریق امکان وقوعیش که محقق شده رو نشون میده به ما. تازه همونا تو جریان سنت طالوت و جالوت هم اونجا بیان کرد که چی هستش، کم من فئه قلیله غلبت فئه، اونجا همین بیان شد که ببینید قبل از این هم این سنت بوده که فئه قلیلی که با ایمان بودن بر فئه کثیری که این ایمانشان غلبه داشتن. پس معلوم میشه که تو اینجا هم همینجوری، این سنت دفع و غلبه عمومیت دارد در عالم. این عمومیتش باعث میشود که هر کسی امکان قیام پیدا کنه.
طبعا فنش عمومیت نسبت مؤمن و کافره دیگه، چون عمومیت نسبت به کافر و کافره چجوری اثبات میکنی با این بیان؟
قدر متقنش این نیست. میدونه چرا؟ چون اگر این بود وقت هیچ کافری نبود بر مؤمن غلبه میکرد، در حالی که کفار هم بر مؤمنین غلبه پیدا.
شاید اون باعث فساد ارض بشه، یعنی اگه کافر به مؤمن غلبه بکنه شاید باعث فساد ارض بشه، و همین آیه اومده که تشویق بکنه که بگه نه ایستادگی کنید، شما برید غلبه کنید که زمین فاسد نشه.
یعنی اگر که سنت الهی بر این بود، اون فساد ارض، یعنی اگر فساد ارض رو در پیداش با تالا ارض پاسش رو تموم شده باشه، یعنی دفع خب چرا دیگه تابوهار غلبه صورت. لذا بحث در این است که این سنت غلبه عام است، یعنی چه مؤمن. لذا خدا اگر کافری هم قیام کند، الا الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما و انفسهم، سنت الهی است، میبینیم محقق است، و الا باید بگیم اونجایی که ظالم غلبه کرده خارج از سنت الهی باشد.
اینو از کجا اثبات میکنیم که باعث فساد عرض نشده؟ اونجایی که غالب
باعث فساد جزئی میشود، چرا؟ یعنی به قدر غلبه ظالم فساد جزئی محقق شده.
پس این
آیه بله دیگه سرایت داره دیگه، یعنی اگر ظالم غلبه کرد سنت الهی است، نه که اگر ظالمم غلبه کرد قیام کرد قدرت به خرج داد، غلبه او
فساد به دنبال دارد، اما جای قیام رو در مؤمنین و دیگران و مظلومین قرار داده، مؤمنین هم اختصاص ندارد، این اختصاص به ظالم و کافر و مؤمن ندارد، اختصاص به عمومیت به ظالم و مظلوم دارد، که لذا ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، عامه، یعنی هر قومی، هر قومی با هر عقیده ای اگر تغییر میخوان باید قیام بکنن، باید غلبه بکنن، باید وایسن. لذا اینجا هم همینجوری است که این اگر ظالم قیام کرد آیا در حقیقت کافر قیام کرد فقط مؤمن باید در مقابلش بیسته، یا اگر ظالم هم قیام کرد مظلوم باید در مقابلش بیسته؟ این سنت تاریخی خداست که حتی در بلادی که ایمان و کفر هم مطرح نباشد ظالم و مظلومیت قیام قدرت قیام رو داده و غلبه رو داده. فقط دفع الله المؤمنین فقط به دفع الله الکافرین بالمؤمنین فقط نیست، بلکه دفع ظالم مظلوم رو هم شامل می شود که اونم اگه قیام کند این سنت الهی مدافع و دفع قلب محقق است. و رو ما ذکر آخرون بعضی از مفسرین دیگه این رو گفتن ان المراد بها دفع الله العذاب و الهلاک عن الفاجر، این هم یه بیان دیگری است که خدای سبحان به واسطه وجود بر و نیکی یا به واسطه وجود افراد نیکوکار، به واسطه وجود بر و نیکی یا به واسطه وجود افراد نیکوکار عذاب رو از ظالمین برمی‌دارد، عذاب رو از کفار برمی‌دارد. لذا اینم یه سنت صحیح است در عالم که اگر نبود این که نیکی در عالم بود و نیکوکار در عالم بود، اگر نبود این عالم قطعا یک باشه فرو به عذاب الهی فرو می‌رفت. بودن افراد نیکوکار یا بودن نیکویی در عالم، چون بودن افراد نیکوکار یعنی افرادی هستن اهل نیکی هستن، بودن نیکی در عالم یعنی ممکنه که ظالم باشند اما نیکی هایی هم داشته باشند. دوتا با هم تفاوتشون در ایته و سعه فرق میکنه. یه موقع میگیم یه دست ظالمین هم بعضی هم نیکوکارن، بودن این نیکوکارها دفع عذاب میکند از همه. یه موقع میگیم که اینها ظالمند اما نیکی هایی هم دارند، درسته؟ یعنی ظلمشون مطلق نشده، ظلمشون کامل نشده، حتی در اونجایی که نیکی هایی داشته باشند چی میشه؟ همین نیکی ها میتواند سبب بشود رحمت الهی رو بجوشاند تا اون در حقیقت ظلم هاشون سبب ورود عذابشون برشون نشه. هر دو رو داره، روایات هم هر دو رو در حقیقت شامل میشود. و رب مذکر آخرون ان المراد با دفع الله العذاب و الهلاک ان الفاجر به سبب البر، و اگر فاجر گرفتیم به سبب بر میشه چی؟ به سبب بر عام میشد که بر نیکوکار باشد یا بر چی باشد؟ نیکی باشد. چون به سبب لیس البر انتولو بر انتولو وجوهکم قبل المشرق و المغرب، بر و نیکویی درسته؟ این نیست نیکویی دیگه، بر یعنی نیکی، نیکی نیست که لیس البر انتولو وجوهکم قبل المشرق و المغرب، فقط رو به قبله وایسادن نیست، ولکن البر نیکی چی هستش؟ من آمن بالله، نیکوکار رو معرفی میکند، لکن البر یعنی نیکوکار. حالا پس نیکی نیست، نیکوکار این است، پس هر دو بر به کار رفته، پس می تواند اینجا چی باشد؟ بر نیکی باشد، بر نیکوکار باشد. و قد وردت فیه من طرق العامده و الخاصه روایات کما فی المجمع و الدور المنصور عن الانجابه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله یصلح به صلاح الرجل به صلاح الرجل المسلم ولده و ولده و ولد و ولده، خدای سبحان اصلاح میکند به صلاح رجل یعنی این شخص مؤمن با صلاح و بودن خوبی این ولدش رو و ولد ولدش رو به صلاح این چیکار میکنه؟ یصلح، اصلاح میکنه، به واسطه وجود این نیکی به اونها میرسد. خدا رحمت کنه نقل میکنه، آقای حسنزاده نقل میکرد از فرزند مرحوم قاضی، گو اون آقا مهدی قاضی نقل میکرد ما تا زمانی که پدرمون زنده بود یه سری فیوزاتی به ما میرسید، ما فکر کنیم از خودمونه، خیلی به صلاح این چیزا که میرسید احساس میکنیم از ماست، بعد که پدر دنیا رفت دیدیم اینا قطع شد، فهمیدیم که تمام اینها ما خیال میکردیم نتیجه اعمال خودمونه، همینا فیض پدر بود که به واسطه او اینجا دارد که یصلح به صلاح رجل المسلم ولده و ولد و ولده. درسته که بعد از موت هم دعای اونها و توجه اونها به فرزندان هست، اما وجود اینها در اصطلاح بینشون یه در حقیقت واسطه فیض خاص است، این وجود که تأثیر خاص دارد که اون در حقیقت تأثیر با رفتنشون چی میشه؟ برداشته میشود. البته اگر فرزند اعمالشو به واسطه اون رابطه‌ای با پدر و مادر محقق کرده باشه چه در زمان حیات، چه در زمان بعد وفات، چون در روایت دارد که گاهی آقا شدن بعد از موت محقق می شود، گاهی آقا به والدین انسان در دنیا می شود که در دنیا به اونها چه کرده بوده بدی کرده، گاهی آقا در روایت دارد گاهی آقا به والدین بعد از موت انجام می شود و سایه‌ای پدر و مادر انجام نمی دهد، به اون چیزهایی که سبب گرفتاری پدر و مادر در اون عالم توجه نمی کند، آقا می شود از جانب اونها. با اینکه اونها دنیا رفته بودند خیلی ازش راضی بودند، دنیا خیلی هم راضی بودن، تا بود دنیا مهربان بود به اونها، اما رفتن که اون رفتن و دیگه کاری به کار اونها نداشت. بعد از عالمه، بعد از وفات آق می شود، روایت دارد که آق بعد از وفات محقق می شود. اینو حواسون. پس همون جوری که آق بعد از وفات امکان پذیر است، اون ادای حقوق و صلح بعد از وفات هم چی هستش؟ امکان پذیر است که اگر کسی رعایت حقوق اونها رو بعد از وفاتشون کرد و وصایای اونها رو انجام داد و اون چی که برای اونها گشایش ایجاد و انجام داد، مورد تلطف و ترحم بیشتر اونها قرار میگیرد و اثر اون که در دنیا بود براش ایجاد میشود. خب ان الله یصلح به صلاح الرجل المسلم ولده و ولد و ولده و اهل و دویرته، اهل خانه و دویرات حوله، که نه فقط خانه خودش بلکه خانه های اطرافش هم چی میشه؟ اون خانه‌ای که تو این زندگی میکرد، همسایگانش، اون خانه های اطرافش، خانه خودش و خانه همسایگانش رو هم شامل می شود این رحمت. و لا یزالون، این روایت دیگه، فی حفظ الله ما دام فیهم، تا وقتی که این در بین اونها هست اینها در حفظن، که همون نسبت به پیغمبر دارد که ما دوم تفیهم، تا تو هستی عذاب بر اینها نازل نمی شود، که دو رکن برای عدم نزول عذاب بود، یکی لو تا وقتی که استغفار میکنن، یکی تا وقتی که وجود مبارک پیغمبر اکرم در بین اینها بود قطعا عذاب نازل نمی شود. لذا در بعضی از اقوام گذشته مثل قوم لوط، اونهایی که اهل آشنایی با سنت الهی بودن، وقتی که فهمیدن لوط اینها رو نفرین کرده، به افراد قبیلهشون گفتن دور خونه لوط رو محاصره کنید، حالا که تا وقتی لوط در بین شما باشد عذاب نازل نمی شود، نذارید از اینجا بیرون بره، نفرین کرده به عذاب ولی نگذارید بیرون بره از اینجا، تا لوط از عذاب نازل نمی شود در بین شما. یعنی او فهمیده بود که بودن این رفع عذاب میکند، بودن این، حالا این بحث دارد، این بحث های فرعی تری دارد که آیا انبیا بعد از این که نفرین میکنن به عذاب باید از اون جا خارج بشن یا باید صبر کنن تا چی بشه؟ امر الهی برای خروجشون که از اینجا خارج بشید واقع بشه، بعد یا اگر باشن و نفرین محقق شده باشد، آیا نمی شود که عذاب نازل بشود و برای این دلقه چی باشد؟ رحمت باشد. این هم یه بحثی است که در مورد هود نبی سلام الله علیه، هود در بین مردم خودش بود و اون باد در حق چیز که آمد، اون بادی که آمد و همه اینها رو زیر و رو کرد و در حق سبب عذاب اونها شد، همون باد برای هود سبب حیات بود، همون باد، یعنی قدرت خدا دستش بستری است که ما فکر کنیم اگر آب ریختیم اینجا خشک‌تر با هم در واقع آتش زدیم می‌سوزد، خشک‌تر، درسته؟ اگر آب ریختیم خشک‌تر با هم خیس می‌شود، ولی خدا که دستش بستری است که اون جایی که در واقع هست، اونی که باید عذاب بشه تو بین اون مثلا سنگی که از آسمان طریق اون ابابیل آمد بخوره، در بین جمعیتی که هستند به سر اون کسی که باید بخورد، بقیه هم چی باشن؟ در امان باشن. اگر سنگ های متعددی هم باشد، کسی از غیر اونها در بین اونها باشد، او محفوظ میماند، اما بقیه مثل بمبای ما نیست که بمبای ما وقتی که میزنیم این ترکشش دیگه از هر طرف میمیره، مؤمن و کافر که نمیشناسد که، مگر به اراده الهیه به مؤمنی نخورد که اونجا هم جا دارد، اما به طریق عادی و طبیعی این بمب که منفجر میشه ترکشش چی هستش؟ همه طرف پراکنده میشه و همه رو در بر میگیره. این سنت ها قابل جمع است، این سنتی که تا در حد اینها در بین هستن عذاب نازل نمیشد، اما اونجایی که عذاب قطعی شد و حجت قوم شد، بودن اون در حقیقت افراد در بین قومشون مانعیت ندارد به اذن الهی بر. نه اصلا همین دارد که اون باد سوزان برای هود، همون باد سوزان، خانه هود هم در بین خانه های اینها بود، اون باد سوزانی که آمد برای اونها سوزندگی و تنفس و مشکل کرد، به طوری که با عدم تنفس و عدم اکسیژن به این رفتن. همین باد در این قطعه زمین، در بین اون قطعات، در بین اونها تنفس در حقیقت بهشتی بود برای اینها. یعنی کنده اون نسیم جنت هست.
نقیزه نمیشه
برای خدا، نقیزه نمیشه برای ما، نقیزه نرز کردن. یعنی این بوم برای این بشه در حقیقت چی؟ غذا، ویتامین. یعنی این بمب که میزنن ترکشش برای بشه ویتامین، بگه این در حقیقت ما هم بریم بمب بخوریم که این بمب بشه ویتامین برای اون بشه وقت خلاصه چی؟ هلاک. این برای ما اینجوریه. بله میشه، بله میشه، بله میشه. یعنی این بله با قاطعیت میگیم بله میشه. یعنی چون بله، خب بله، این به نگاه طبیعی تعجب آور هم هست، اما اگر باور قدرت الهی شد، این همه این بله، همون آتش، همون خدایی که آتش که همه رو میسوزونه، ابراهیمو نمیسوزونه، همون آتش. میگه وقتی که فرعون دید که این اینجوریه، یکی از درباریان فرعون گفت این چشمندیه، گویی آتشه نمیسوزونه، نه اینکه ابراهیمو نسوزونه، این آتشه اشکال پیدا کرده. یه نفر گرفت اینا آتش سوخت در جا، یه نفر گرفت اینا تو این آتش، خب این آتشه نمو نمیسوزونه، این آتش اشکال پیدا کرده که نمیسوزونه. یه چیزی دیگه بعد حتی در بعضی نقل ها دارد، حالا اعتبار این نقل چقدر باشد، دارد که ابراهیم رو که دست بسته بودن، دستاشو اینو فرستادن، اون دست چیزی که دستشو بسته سوخت، اما دست ابراهیم نسوخت دیگه، دیگه از این بالاتر. یعنی اصلا بگی اونی که ریسمان اینها بود باعث در حد اذیت ابراهیم بود سوخت تو این آتش، اما ابراهیم نسوخت، دست ابراهیم بوده این، او سوخت اما اون دیگه از این بالاتر دیگه. حالا این دیگه میگه اونجا حجاب ایجاد کرده بین ابراهیم، میگه این که دیگه بسته بود دستش، اون دستبندش سوخت اما خود ابراهیم نسوخت. این دیگه بله میشه، خیلی هم خوب میشه. خلاصه خداست دیگه، بلده دیگه. گفتش که وایساده بود کنار کعبه، بعد نگاه میکرد مهندس عمران و ساختمان و این چیزا بودش، میگه اگر این دیوار بخواد بیرون به کنار بره حتما این سقف سقوط میکنه، امکان نداره بعد دیوار بیرون. بعد اینکه اون کنارش بود بهش گفتش که اگر قرار بود خدا هم همون قدی که تو بلدی بلد باشه، خودی خدا نبود که، تو اینقدر بلدی که این دیوار اگر کنار بره این در حقیقت سقف حتما میریزه، امکان نداره از جهت قانون در حقیقت ساختمان سازی این دیوار کنار بره و این سقف نریزه، بر اما این دیوار کنار رفته و این سقف هم نریخته. خب معلومه، بله، اراده الهی است در اینجا، اصلا میخواسته معجزه باشد که نشون بده همون چیزی که شما بلدید فقط نیست، اونایی که شما بلدید درسته، اما فقط این نیست، قدرت غالب و قاهر و سنت قاهر و غالب هم در کار است، که ان القوه لله جميعا، آتش به اراده رب میسوزاند به هر جا که لازم باشد. اراده رب حاکم است، خدا مقهور فعلش نیست، خدا مقهور فعلش نیست که اگر این باد آمد بگه چه کنم با هود که در این وسط اون هم باید بسوزه. بله در قوم شعیب وقتی که عده‌ای کمکاری کمفروشی کردن، مکیل رو که پیمانه رو که معجزه شعیب بود که آورد، اینها همین رو سبب کمفروشی قرار دادن و عده‌ای سکوت کردن بر این کمفروشی و اعتراض نکردن. 40,000 نفر کمفروشی کردن در روایت داره، 60,000 نفر سکوت کردن بر این کمفروشی، 100,000 نفر به عذاب الهی سوختن. البته اونا چون مقصر بودن در سکوتشون. در
این تشخیصش واسه ما که دور میشنه خودش بعد وقت این موازه ها قرار میگیره، مثلا این کارو بکنم یا این کارو نکنم،
یعنی نمیفهمم.
یعنی داشته باشه که خدا حتما همون بمب یا مثلا آتش بر این اثر نکنه، یا همچین مثلا چیز داشته باشه، آیا بعضی وقتا اینه که چیزی که عقلش میگه مثلا عمل بکنه، یا چیزی که مثلا باور الهی بکنه؟
البته اینجا عقل همون باور الهیه، اینها عقل در مقابل خدا نیست، اینجا این خدا داره نشون میده که اینا هم عقلیه، خدا نشون میده که اینا عقلیه. منتها اگر کسی مثل امام رحمت الله علیه باور کرد به تنهایی هم در مقابل حاکمیت جور کو، اگر منو همه جام رها همه مردمم برنگ من سر قیامم هستم، منتها خب این به مقدار باورتی که این باور خلاصه به مقداری که ایجاد میشه به موسی میگه برو اذهب الی فرعون انه طغا، تنهایی برو، کسی هم نبود نبود. خب این به مقدار با منتها آدمی ما بیکلدگی میکنه، میخواد بذاره گردن باور، بیکلدگی غیر از باوره، آدم خودشو بندازه به یک محله. بله مثلا ابوذر سلام الله علیه پیغمبر توحید رو که بهش یاد دادن گفتن مردم کشش ندارن اظهار نکن، ابوذر گفت خلاص اگر اجازه دید من میرم داد میزنم، رفت دادم زد کتکی زدن.
دوباره بلند شد سرور باشد داد زد، دوباره کودک زدن، دوباره بلند شد ای کودک. یعنی این وایساد منتها این معزون بود، اینم یعنی اینم اینجور نبود که مخالفتش شد.
میشد اگر کسی شبیه حضرت ابراهیم با همه همون شرایط بیفته
آتش بسوزه؟ یعنی چی؟ نمیدونم. یعنی مثل حضرت ابراهیم اولا که میگه اجتماع مثل این که محال از اقلا، اما حالا اما اجتماع مثل این که محال هم یعنی چی؟ حالا تصویر که شما یعنی یه موحد باشد.
بله با همون شده چون
خدا مثلا بله میشد که بیفته بسوزه، منطقه نه اینکه این آتش جزای او باشد. اینجا میخواست این آتش حجت او باشد. رضا انبیا با گرسنگی مردن، با تشنگی مردن. بعضی از انبیا گفتن لای درخت اره کردن، اره برید دیگه. نمیشه بگی اره به زکریا سلام الله علیه نبره دیگه. اینجا میشه در اونجا اگر می‌خواست این معجزه باشد برای مردم نبره تا معجزه باشد، تا اتمام حجتی باشد. اما اگر قرار بر معجزه نبود، قرار بر چی بود؟ اینکه اینها عنادشون به عالی ترین مرتبه و شدیدترین اره میکردن و از بین میبودن، یا یحیای نبی رو به اشد درزا، انبیا رو بسیارشون به اشد درزا کشتن، ابراهیم خلیل رو میزدن، نوح نبی رو آنچنان میزدن سه روز از هوش میرد. وقتی با همین شد خدا سلو خدایا این قوم من رو شما خلاص رحمت کن، اینها لا یعلمون، این قومی لا یعلمون، اینها رو عذاب نکن. اینا اولی کلامش بعد از یه سه روز بیهوش میشد، خون از تمام بدنش میرد، بلند شد اولی دعایش بود که اینها نمیدانن چه خبره بعدش، اینها رو مورد رحمت خدا. خب بله زدن میزدن، دردشون هم میامد، خونم میامد، میشد بله میشد بندازن تون آتش، مؤمنی رو این آتش حجت نخواد باشه، میسوزاند این آتش بر جانچه انداختن و سوزاندن و در قد قاتل مأهور بیون. میگه از صبح بلند شدن تا زور چند تا میکشتن؟ میگه 70 پیغمبر و بنی اسرائیل میکشتن صبح تا زور، بعدم زور دو کناشون رو میکردن سر کارشون میرفتن. خب دیگه خیلی طول کشید. بله ان الله بله ولا یزالون فی حفظ لا ما دام فیه و فی الکافی و تفسیر العیاشی عن الصادق علیه السلام قال ان الله لا یدفع بمن یسلی. اینم به سایه روایت دیگری شاهد بر اون به سلام بیان دوم و قول دوم مفسرینی که گفتن که دفع الله العذاب و الهلاک عن الفاجر به سبب بر و نیکی و نیکو. میفرما ان الله لا یدفع بمن یسلی من شیعتنا اما لا یسلی من شیعتنا ولا بشتم على ترک الصلاه لهلک و ان الله لا یدفع بمن یزکی من شیعتنا اما لا یزکی ولا بشتم على ترک الزکاه لهلک و ان الله لا یدفع بمن یحج من شیعتنا اما لا یحج ولا بشتم على ترک الحج لهلک. که سه تا قاعده رو ذکر میکنند که اگر مردم اتفاق کنند بر اینکه ترک بکنن نماز رو همه با هم و نمازگزاری در بینشون نباشه حتما هلاک میشن، و اگر اجماع کنن برای اینکه ترک زکات بکنن حتما هلاک میشوند، و اگر اجماع کنن بر ترک حج حتما هلاک میشوند. اما اگر حج گذاری، نماز گذاری، به اصطلاح زکات دهنده در بین مردم باشد، خدا به برکت وجود این هلاکت رو از اونها برمی‌دارد.
اینا اون گروهی که اونجا با هم زندگی میکنن یا کل مردم دنیا؟
بستگی دارد که در حقیقت این
روستایی کلا با هم قرار می‌ذارن.
این معیار جز در کار هست، اما این در عذاب الهی کل ملاک است. لذا در حقیقت اون جایی که هیته این حکم است، هیته حکم یه موقع است مثلا اسلام، درسته هیته اسلام الان کجاها رو شامل میشه اگه همه اجماع کنن بعد ترک این، اما یه موقع است شما میگید که یه روستا جزی از افراد مسلمان ها هستن، این به مقدار این اجماع کنن هلاکت هست، اما نه هلاکت کلی، یعنی برای اینها آسیب های برای اینها تا جایی که بازدارنده باشه.
اون زمان مثلا گذشته که از آقای در مده مثل آب و سمود و اینها اجماع کل بوده بر مسیح؟
نه نگفتن. ببینید که اثبات شیعی اینجوری نیستش که این مثبته، یکی از اسباب عذاب این گونه است، اما یکی از اسباب عذاب دیگری نستش که در مقابل دعوت نبی آنچنان لجاجت بکنن اون عده‌ای که لجاجت میکنن که مؤمنینی هم که هستن دیگه ایمان جدیدی ایجاد نمیشه، که اینها لا یلدو الا فاجرن، کفار و اهل ایمان هم بودن عده‌ای ولی لا یلدو الا فاجر. میگه اگر اینجوری شد به محض رسیدن در خلاص شقاوت عذاب الهی بر اونها نازل میشود. اینم یکی یعنی این یه سببه، اونم یه سببه، اینم خودش سببیتی دارد. بر خب اینا نسبت به مؤمنینه، یعنی اینا اهل ایمان بودن ولی ترک میکنن بالکل. اونجا نسبت به کافرینه که کفاری که چکار میکنن در مقابل دعوت نبی میسه. این هر کدوم سببیتی بر عذاب دارد. و فیه ان عدم انطباق الآیه علی معنی الحدیثین مما لا یخفا. میگه این دوتا حدیث درسته که
تو دایره دفعه. اما اینکه آیه با این دو تا حدیث سازگار باشه میگه عدم انطباق آیتن علی معنی الحدید. آیه خیلی هم دو تا در لولا دفع الله له الدمر و لولا دفع الله لفسده، این دو تا آیه، دو تا آیه داشتیم. عدم انطباق آیتن علی معنی الحدیث این مما لا یخفا الا ان تنطبق علیهما من جهت ان موردهما ایضا من مصادیق دفع الناس. دو تا حدیث مصادیقش از مصادیق دفع الناس هستن اینا، اما مورد آیه و مفهوم آیه با این مفهوم متفاوته. اونجا در حقیقت قلبه و دفع و قلبه مردم نسبت به هم بوده، اینجا مورد به اونجا است که یه آدم صالحی است، یه افراد صالحی هستن، اینها عذاب رو از اونها برمی‌دارن. نه لولا دفع الله، اونجا اصلا مدافعه بین اینا و جنگ و گریز نیست. آیه در مقام این است که جنگ محقق میشه، دفاع و قلبه در بین اینها محقق میشود. اینجا در بیان این نیستش، اما مصداقشون این است که اینم از بیان چی میشه؟ رفع در حقیقت عذاب میشود. دقت کردید این دفعات اون مصداق اینا با هم میتونن اشتراک داشته باشن. و رو مذاکره بعضم ان المراد دفع الله الظالمین به ظالمین، که فقط این رو شامل بشود. میگه نه این دیگه به تنهایی با اینجا طالوت است، مصداق داره میگه که این طالوت میخواد غلبه بکنه، داره اینجا میاره دیگه. بگیم دفع ظالمین به ظالم، اونم میتونه از مصادیق عام این آیه باشد، اما قطعا مؤمنین به دفع مثلا کافرین واسه مؤمنین رو هم شامل میشه. بعد یعنی این اون رو از بین نبریم. قول تعالی تلک آیات الله کل خاتمه یختم به کلام، ولی میگه این تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق و انک لمن المرسلین، این خاتمه است که یختم به کلام و القصه غیر ان قصه طالوت با این چی میشود و سنت های او با این تمام میشود. غیر ان آخر الايه و انک لمن المرسلین لا یخلو عن الارتباط بالايه التالیه، که قصه مرسلین رو حالا میخواد بیان بکند و سنت های در رابطه با سلیم رو. لذا آغاز در حقیقت تلیعه آیات بعدی رو هم با این آغاز کرده. البته نتلوها علیک بالحق این هم حالا خودش یه بحثایی داشت که حالا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آره جلسه چهارشنبه ها مثل که یه جلسه چهارشنبه ها دو سه جلسه اینجا دارند، جلسه چهارشنبه باز اون بر باشه. در ضمن دوستان اگر مایل باشن شنبه بنده هستم، تشریف میارید شنبه برای درس المیزان؟ کسی هست که نتونه بیاد؟ پس انشالله شنبه آینده که هستش استثنان شنبه آینده رو درس انشالله در خدمت.
شاید جایی
که لاس گفتن یه مسابقه قرآنی هست، شاید حالا دیگه واسه دیگه علامت هر جا زدن دیگه، تابع علامت راهنمای رانندگی هر جا زدن میریم دیگه، ولی کن شنبه انشالله کلاس انشالله هست. و السلام علیکم و رحمت الله. دست رو در کنم. تشکر ازت. آقای مهدوی هم مشهده.
بله.
آقای مهدوی سقاص. آقای مهدوی سقاص سلام علیکم. درس رو آقای مهدوی سقاص. دست رو در
کنم. گیل به حضرت ابراهیم نمیشه.
قرمزشو بزنم؟
آره
سلام علیکم حضرت آقا.